بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در تشریح دیدگاه مرحوم نائمی بود در کتاب انبیاء الامه در خصوص مسئله قانون‌گذاری در راستای بیان پیشینه قانون‌گذاری در جامعه ما و موضعی که علما نسبت به مقوله قانون‌گذاری اتخاذ کردند، دیدگاه‌های مختلف رو عرض کردیم. گفتیم که مرحوم نائمی هم در این مسئله در پاسخ کسانی که گفتن قانون‌گذاری در جامعه اسلامی بدعته و حرامه، ایشون به تشریح مسئله قانون‌گذاری پرداخته. این که مقصود ما از این که در زمان مشروطه مجلس میتواند قانون وضع کند، مقصودمون چیه؟ یه مقداری مبانی این مسئله رو توضیح دادن. یکی از مقدماتی که ذکر کردن تا از او یک نتایجی بگیرن این بود که قوانین و مقررات به طور کلی میتونن دو دسته باشن، یه سری قوانین ثابت و یه سری قوانین متغیر. قوانین ثابت که توسط شارع مقدس جعل میشه الهی و مسیحانه به قوت خودش باقی، اما یه سری قوانین و مقررات که متغیر هست توسط حکومت گرفته می شود، حالا به تعبیر ایشون ولی نوعی، اون کسی که ولایت رو بر عهده داره، حالا اگر گفتی فقیه عادل است در اصل غیبت، فقیه عادل حالا یا خودش یا اذن می ده که دیگران اون کار رو بکنن، قوانین متغیر رو از بکنن. بعد ایشون به دنبال این مسئله، به دنبال این مبنایی که ذکر میکنن که ما دو دسته قوانین و مقررات داریم که از جامعه بهش احتیاج داریم، چند فرق رو برش مترتب میکنن. یکی از فروعی که برش مترتب میکنن این است که ما اگر میگیم در مجلس قانون وضع بکنن، حتما این قانون با اون احکام ثابت باید منطبق باشه. حالا بتونیم یه تعبیر دیگری به کار ببریم، بگیم که یه سری قوانین و مقرراتی که در مجلس وضع میشه در واقع همون قوانین و مقررات ثابت شرعیه که ما لباس قانون بهش میپوشونیم. مثال بخوام بزنیم، همه قانون مدنی که در دوره مشروطیت بعدها یکی دو سه دهه بعد از مشروطیت این تریده شد و نوشته شد، چند دهه بعد از فرمان مشروطیت، این قانون مدنی در واقع همین فقه دیگه، همین احکام فقهیه که ما لباس قانون بهش پوشوندیم. یا من در جلسات گذشته که محاسم مثال بزنم گفتم مثل مجلت الاحکام العدلیه که در دولت عثمانی انجام گیره و بعد مرحوم کاشورتا اون رو تحریفش کرد و مبنای فقه ما میگه. پس این یک در واقع یکی از فروع اون مبنا که اگر جامعه برای اداره شدن احتیاج به دولت قانون داره، قوانین ثابت و قوانین متغیر، این مبنا رو اگر پذیرفتیم، مجلسی که عهده‌دار وضع قانون شده نباید قوانین موضوعی که مجلس وضع می کند خلاف احکام ثابت شریعت باشه. حالا اگر نگفتیم منطبق بر اون باشه، نباید خلاف احکامه. ایشون میگه که فرع اول اینه، اول آن که قوانین و دستوراتی که در تطبیق آنها بر شرعیات کما ینبغی باید مراقبت و دقت شود، فقط به قسم اول مقصور و در قسم دوم اصلا این مطلب بدون موضوع و بلا محل است. ما گفتیم قوانین مجلس باید منطبق بر احکام باشه، قوانین اسلام. این که میگیم منطبق بر قوانین اسلام باشه، منظورمون دسته اوله، یعنی قوانین اسلامه، و الا نسبت به دسته دوم اصلا این مسئله مطرح نمیشود که چون دسته دوم رو گفتیم که ولی نوعی بر اساس مقتضیات اعصار و امثال و بر اساس مساله قوانین رو وضع میکنه. مجلس میخواد بیاد یه قوانین رو وضع بکنه، باید این قوانین مخالف و اون احکام ثابت نباشه، یعنی ملاک سنجه اون احکام ثابته، و الا احکام متغیر که بسا همین هست که خود مجلس یه دسته از قوانین مجلس وضع میکنه، همین دسته احکام متغیر هست که به اذن مثلا تغییر عادل از وضع میشه. این یه نکته. باز نکته دومی که ایشون متذکر میشن به عنوان فرع دوم این است که ما که گفتیم مشورت و حکومت شوروی و شورا اگر بنا بشینن به صورت شورایی تصمیم بگیرن و قانونی وضع بکنن، این شورا در دسته دوم از قوانین معنا داره، یعنی بشینن اون قانون متغیری که بر اساس مساله و مفاسد بر اساس مقتضیات زمان میخوان وضع بکنن، مشورت کنن که این قانون چجوری باشه. بنا نیست مشورت کنن نسبت به احکام ثابت. احکام ثابت که حکم شرعیه، حکم ثابت شرعی، مشورت در اونها راه نداره. البته یه نکته‌ای رو من میتونم اینجا اضافه کنم که اگر اونجا هم بخوان مشورت رو مطرح بکنیم که بشینن دوره هم با هم مشاوره کنن تا تصمیم بگیرن، در راستای اجرای اون احکام ثابت میتونن مشورت بکنن، نه نسبت به اصل احکام ثابت. مثلا مشورت کنیم که ما ربا رو حلال کنیم یا نه، این که حکم ثابت شرعیه، اصلا کسی حق دخالت درش رو نداره. بله میتونن در این زمینه مشورت کنن که ما معاملات رو مثلا نظام بانکی رو چجوری طراحی کنیم که ربا درش رخ نده. این بله جای مشورت داره، کارشناسان اقتصادی مشورت کنن که مبادلات بانکی رو یا نظام بانکی رو چجوری طراحی کنیم که ربوی نباشه. دوم هم که اصل شوروییت این که دانستی اساس سلطنت اسلامیه به نفس کتاب و سنت و سیره مقدسه نبویه صلی الله علیه و آله مبتنی برانه در قسم دوم است، و قسم اول چنان که سابقا اشاره شد رأسا از این عنوان خارج و اصلا مشورت در آن محل ندارد. مجلس شورا نمیخواد راجع به احکام ثابت تصمیم بگیره، چون ما احکام ثابت رو ما اجرا بکنیم نکنیم، تغییر بدیم ندیم، اینا اصلا از قلمرو اختیارات مجلس خارجه. مجلس بناست نسبت به اون دسته دوم، یعنی احکام و قوانین متغیر که به مقتضیات زمان و مکان وضع میشود، راجع به اونا مشورت کنن، مشاوره کنن. نکته سوم و فرع سومی که ایشون مطرح کردن این است که همونطور که احکام ثابت لازم الاطاعه هست، این دسته دوم هم لازم الاطاعه است. یعنی اینجوری است که فقط احکام ثابت شریعت الزامی باشد بر مردم، احکام دسته دوم هم که توسط حکومت وضع می شود اونم الزامی است بر مردم. حالا یا بنابر اختلافی که وجود داره ما این دسته دوم رو هم جزء شریعت بدونیم یا جزء شریعت ندونیم. مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه گفتن اینا جزء دین نیست، یا نمیخواد ما به پای دین بگذاریم. اینا الزامی هست و اطاعتش لازمه، اما این معنی چیه که هر چی که اطاعتش لازمه جزء دینه و جزء شریعته؟ شاید اون اختلافی هم که وجود داره که آیا تخلف از قوانین و مقررات حکومتی گناه یا نه، اونم از فروعات این مسئله باشه. یعنی اگر شما گفتید جزء دینه تخلفش هم میشه گناه، ولی اگر گفتید نه این جزء دین نیست، مثلا تخلف از مقررات راهنمای رانندگی جریمه داره دیگه، یعنی تخلف حکومتی شما باید جریمه تو بدید. ولی اینکه گناه باشه روز قیامت انسان رو عقاب بکنن به خاطر این معلومه دو تا دیدگاه در اینجا میده. یه دیدگاهی هست که تخلف از مقررات حکومتی هم گناهه، علاوه بر مجازات دنیوی عقاب اخروی هم داره. یه مبنای این است که نه، اینا فقط مقررات حکومتی، فقط مجازات دنیوی داره، دیگه عقاب اخروی نداره. سیوم هم که همچنان که در عصر حضور و بسته یز حتی ترجیحات ولاد و اموال منصوبین از جانب ولی کل صلوات الله علیه هم ملزم قسم دوم است، بله همچنان که در عصر حضور و بسته‌یت، میگه در زمان حضور و بسته‌یت مثلا امیرالمومنین احکام ایشون لازم الوفا بود، حتی احکام ولات ایشون مالکیت دادن یه فرمان صادر می‌کردن لازم الوفا بود. و به همین جهت است که اطاعت ولی امر را در آیه مبارکه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم در عرض اطاعت خدا و رسول و بلکه اطاعت مقام رسالت و ولایت صلوات الله علیها را باز هم در عرض اطاعت خلاق عالم تعداد فرمودند، یه اطاعت از پیغمبر و اطاعت از اولی الامر رو در کنار اطاعت خدا قرار داده. همونطور که اطاعت خدا واجبه، اطاعت از پیغمبر هم واجبه، اطاعت از اولی الامر هم واجبه. اینجا آقای مفسرین گفتن دیگه اینجا اطیعوش رو تکرار شده، تکرار این اطیعو فرق میکنه با اون آیاتی که میگه اطیع الله و رسوله. اونجا وقتی میگه اطاعت رسول کنیم، این در واقع اطاعت خدا ناظر به اون احکامی است که پیغمبر از جانب خدا میاره. سنخ اطاعت از رسول اونجا همون سنخ اطاعت از خدا است، چون گفته اطیع الله و رسول کنه یک فرمان است. هم میتونید این فرمان رو به خدا نسبت بدید، هم به رسول نسبت بدید، چون ما خودمون مستقیم که از فرمان خدا اطلاعی نداریم. فرمان خدا رو پیغمبر ابلاغ میکنه، بنابراین اون سنخ از آیات ناظر به همون احکام الهی، اطیع الله و رسوله، وضو به نماز و روزه و زکات و جهاد و افکاره. ولی این آیه که اطیع او را تکرار شده، این قرینه است برای اینکه سنخ اطاعت از رسول اینجا غیر از سنخ اطاعت از خدا. میگه همونطور که از خدا باید اطاعت کنی، در چی؟ در اون احکام الهی. از رسول و اولی الامر هم باید اطاعت کنی، در چی؟ در اون اوامر و احکامی که پیغمبر با اولی الامر صادر میکنند، یعنی اونجایی که شأن به اعتبار شأن رهبری جامعه پیغمبر فرمانی صادر میکنه یا ولی امر فرمانی صادر میکنه. این آیه را لازم استفاده کردن که غیر از احکام و قوانین ثابت الهی، یه سری احکام و مقرراتی هم اطاعتش لازمه که از جایگاه رهبری جامعه صادر میشه، پیغمبر و ولی امر صادر میکنه. این اطاعت غیر از این اطاعته، این سنخ اطاعت غیر از اون سنخ اطاعت. لذا مرحوم ناهی اینجا میگه و به همین جهت که اطاعت ولی امر را در آیه مبارکه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم در عرض اطاعت خدا و رسول و بلکه اطاعت مقام رسالت و ولایت، باز هم در عرض اطاعت خلاق عالم تعداد فرموده و بلکه از وجوه و معانی اکمال دین به نسب دلایت یوم القدیر هم همین امر است. چون این آیه علی اومد مثلتون دینکون و اصلا برایتون نعمتی و رجیتلتون اسلام دینا، نسب امیر المومنین به دلایت رو اکمال دین را شمرده آیه شریفه. این به خاطر این است که دین اگر بخواد کامل بشه باید مسئله ولایت و حکومت هم حکمش ابلاغ بشه، ولایت و حکومت هم باید استقرار پیدا کنه. این اکمال دین به اینه، یعنی یه بخشی از دین همین ولایت و حکومت. بعدیشون میگه همونطور که در عصر حضور و بستید ولی امر یا منصوبان ولی امر اطاعت از عوامر اونا واجبه و این اطاعت غیر از اطاعت از احکام الهی، همینطور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا معزولین از جانب ایشان لا محاله به مقتضای نیابت ثابته قطعیه علا کل تقدیر ملزم این قسمت، یعنی در عصر غیبت هم این کسی که دارای ولایت هست نواب عام یا معزولین اونها اگر این دستوری دادن، اگر ترجیح دادن مثلا در دایره مباهات انجام یا ترک، انجام رو ترجیح دادن، گفتن باید دوشه چراغ قرمز بازدید، اطاعت از اینها هم لازمه، ملزم قسم دومه. اراده ولی امر را معزون از او مجلسی که میشینه با اذن مستهره یا مشترای قانون وضع میکنه و میگه این کار باید انجام بشه، این در واقع اختیار به اونها داده شده که این دسته دوم از قوانین رو که احکام متغیر هست اون رو الزامی بکنن، یعنی اونها میتونن یک فعل مباحی رو الزامی بکنن. بعد ایشون اضافه میکنه که چون یکی از شبهات رو مطرح کرده بودن این بود که نماینده بقال و بزار رو نمیدونم قصار اینا چه حقی دارن فعل مباحی رو بر ما الزامی بکنن. اونی که در شهر آمده الزام، اونا موارد مشخصه، نظر و عهد و قسم و امثال اینا، و الا تصمیم نماینده بقال و بزاری جز اون موارد معینه در شهر نیست. ایشون میگه که اگر ما میگیم مجلس قانون رو میتونه الزامی بکنه، این به خاطر اختیاری که ولی یه امر در جامعه داره. این نشون میده که اصلا یعنی مبنای این مسئله این است که ما در شهر دو دست قوانین داریم، قوانین ثابت ملزمش اراده الهی، دستی دوم ملزمش ولایتی که خداوند به پیغمبر یا امام معصوم یا به نواب عام داده، این در واقع ملزمه این دستی دوم از احکامه. و از این بیان به خوبی حال خفوات و عراجیف مغرضین که این الزام و التزامات قانونی را شرعاً بلا ملزم پنداشته منکشف و ظاهر شد که جز کمال قرارزانیت یا عدم اطلاع به مقتضیات اصول مذهب من چه دیگری ندارم. میگه ما که میگیم قوانین حکومت میتونه الزامی بشه بر شهروندان، این به خاطر این مبنایی که ما قبول داریم که همونطور که پیغمبر بتونه یه فعلی رو الزامی کنه غیر از احکام الهی، امام معصوم میتونه، مالک اشعر میتونه، نواب عام یا معزولین اونا میتونن این کارو بکنن، به خاطر اینکه مصالح و مفاسد در جامعه مثل مورد نظر مصالح مورد نظر در جامعه تحقق پیدا کنه. این هم فرع چهارمی که ایشون اینجا مطرح میکنه. فرع پنجمی که ذکر میکنن، میگن ما اگر گفتیم مجلس بیاد قانون گذاری بکنه، انجام یک کارهایی رو الزام بکنه یا ترک یک کارهایی رو الزام بکنه، این مربوط به حوزه احکام مربوط به حوزه متغیرات، یعنی در دایره متغیرات حق وضع قانون دارد نه در دایره ثابت ها. چهارم آن که چون معظم سیاست نوعیه از قسم دوم یه نوع مسائل سیاسی که برای تدبیر امور جامعه لازمه از نوع دوم اصلا جزء متغیراته و در تحت عنوان ولایت ولی امر و نواب خاص یا عام و ترجیحاتشان مندرج و اصل تشریع شورویت در شریعت مطهره به این لحاظ است، چون تدبیر امور جامعه نوعاً در دایره امور متغیره. اینم ملزمش گفتیم ولایته، جعل ولایتی که خدا کرده برای ولی معصومه یا نواب عام مخاطب. شورایی بودن رو هم که معلوم گفتیم معلوم به همین قلم رو هست، نه در قلم رو ثابت ها پس البته با توقف حفظ نظام. بعدشون میگه حالا در شرایط امروز جامعه ما حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از ظلم و ستمی که کارگزاران میکنن، این حفظ نظام به این است که چنین ضوابط و مقرراتی گذاشته بشه. پس البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان و تدوین آنها به طور قانونی جد بر همین وجه متعین، یعنی اگه بخواییم جلوی اینا رو بگیریم بخواه سازوکارش الان با همین مجلسه و قیام به این وظیفه لازمه حفظیه با این حالت حالیه و توقف رسمیت و نفوذ آن که صدور از مجلس رسمی شورای ملی سابقا مبلغم شد، گفتیم که فعلا ما در یه شرایطی قرار داریم که قدرت دست سلاطین، خلعیت قدرت از سلاطین امکان نداره، ولی محدود و منضبط کردنشون مقدور شده فعلا و این نظام مشروطه. فرضم بر این است که غیر از این که با قوانین مجلس اینا رو محدود و منضبط و مقید کنیم راه دیگه ای وجود نداره. بنابراین متعین است در این که همین مجلس بتونه قوانین رو در این قلم رو وضع کنه و اونها رو منضبط کنه رفتارشون. سابقا مبین شد که در عهده درایت کامله و کفایت کافیه مبعوثان ملت است. اگه نگران مشروعیت اینجام هستی یه مجتهدی میتونه اذن بشه و با امضا و اذن من له ولایت الامضاء والاذن، یعنی مجتهد زامش چنان که مشروعا گذشت تمام جهات صحت و مشروعیت مجتمع و شبهات و اشکالات مندفع و مرجع مقننه و قوه علمیه بودن هیئت منتخبین ملت هم به این معنا و واهی بودن شبهات مغرضانه مفسدین که نفس قرار تقنین قوانین را اقتراحانه و دلبخواهانه مقابله با دستگاه نبوت شمرده بودند، از این بیان مزیدن علامات سبق ظاهر و هویدا و وجوب حسی این وظیفه نظر به توقف حفظ نظام و ضبط تصرفات مقتصده بر آن آشکار شد. دیگه با این بیانی که ما توضیح دادیم روشن شد که نه تنها این مقابله با دستگاه نبوت نیست، بدعت نیست، بلکه اگر بخواد نظام اجتماعی حفظ بشه، اگر بخواد دل ظلم کارگزاران حکومتی و سلاطین گرفته بشه فعلا منحصر در همین راهه. پس میشه جزو امور حفظیه، یعنی جزو ضروریات جامعه، یکی از امور ضروری جامعه جلوگیری از ظلمه، حفظ نظام اجتماعیه. اینا از امور ضروری که نباید بر زمین بمانه، باید یک کسی عهده‌دارش بشه. و چون بر زمین نماندن این وظیفه دیگه فعلا منحصر در مجلسه، بنابراین مجلس میتونه این کار رو بکنه بتونه عهده‌دار این وظیفه از وظایف امور حزبیه بشه. نهایت این اینه که شما اگر ببینید حسدی امور حزبیه بر عهده تحقیقه نه بر عهده بقال و بزاد، میگیم تحقیق به اینا عهد میده و عهد داده، بنابراین کاملا مشروط. این هم فرع چهارم. و فرع آخر این که چون یادآوری میکنه میگه این احکام دسته دوم و متغیری که گفتیم تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی، یعنی از یک ثبات استقراری برخوردار نیست. پنجم هم که چون دانستی قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط و میزان معین غیر مندره، یعنی ثابت نیست که انوانه و به اختلاف مساله و مقتضیات مختلف و از این جهت در شریعت مطهر غیر منصوص، لذا در شریعت نیامدن تکلیف اینا رو مشخص کنن، چون اصلا قابلیت اینه نداره که یک حکم ثابتی برای وضع بکنن، که مرحوم آقای در بیانات مرحوم آقای طباطبایی این است که اصلا کمال دین این است که تکلیف این امور رو روشن نکنن، محبل کنن به ولی نوعی، محبل کنن به حکومت. و از این جهت در شریعت مطهر غیر منصوص و به مشورت و ترجیح من له ولایت و نظر موصول است، لذا در سراسر سیر شما می‌بینید در بسیاری از موارد میگه که بید الحاکم است، بید الحاکم است، بید این بید الحاکم است، بید الحاکم است، یعنی شارع نیامده تکلیف مشخص و معینی رو اینجا، گاهی البته آمده گفته که به ید الحاکم است این کار رو بکنه یا این کار رو بکنه یا این کار رو بکنه، گاهی رو محیر کرده بین چند تا تکلیف، گاهی نه همین اقدار هم نکرده. مثلا حاکم اگر بخوام صلح کنیم با دشمن آیا مجاز این صلح کنیم یا نه؟ به ید الحاکم است. این صلحی که میکنیم مفاد چی باشه؟ به ید الحاکم است. چند سال باشه؟ به ید الحاکم است. اینا چیزایی نیست که بشه یک حکم ثابتی. لذا این آقایون فقها که آمدن گفتن حداکثر زمان صلح باید 10 سال باشه، چون صلح حدیبیه 10 سال بوده، حداقل مثلا 6 ماه باشه یا 3 سال باشه. اینا هیچ مبنایی نداره، این تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی هستن، به همین دلیل است که سپردن به حاکم و حکومت. پس البته قوانین راجعه به این قسم نظر به اختلاف مساله و مقتضیات هست، به اختلاف اعثار لا محاله مختلف و در معرض نسخ و تغییر است. یه قانونی وضع کردن، حاکم یه دستوری داده، شرایط عوض شده، اونو نقض میکنه، اعلام میکنه که این دیگه قانون عوض شده، یه قانون دیگه وضع و مانند اسم اول مبنی بر دوام و تعدید یا تعدید نتواند بود، ابدی نمیتونه باشه. و از اینجا ظاهر شد که قانون متکفل وظیفه نقض و تغییر قوانین به این قسم دوم مخصوص و چقدر صحیح و لازم و بر طبق وظیفه حزبیه، یعنی قوانین متغیر باید قابل نسخ باشه، قابل تغییر باشه، چون به تناسب مقتضیات عصر وضع شده. اگه بگید اینا دائمی، این در واقع خلاف منطقه، خلاف سیکلیه و اقلاهیه هست و الحق موجب کمال غیرت هست که غیر مطلعین به دقایق اسلامیه چگونه این چنین وظایف دقیقه را استفاده و صحیحا ترتیب نموده هست. اینجا میشون استعجاب میکنه از مثلا اروپایی ها چطور اینا تونستن با این که از این دقایق دین ما خبر ندارن، ولی یه جوری تردار مثل یه قانون اساسی نوشتن قوانین عادی رو جز بارش. این قوانین اساسی به راحتی قابل تغییر نیست، ولی قوانین عادی به راحتی قابل تغییره. بعد دنبالش هم ایشون گلایه میکنه از کسانی که خودشون مسلمان میدونن، عالم اسلام میدونن، ولی از لوازم اصول مذهبشون بی اطلاع هستن. بعضی ها فقط دایره مباحات رو میگن، بعضی ها میگن دایره غیر الزامی ها، نه فقط مباحات، هم میتونه مباحات رو بگه، هم مستحبات، هم مکروهات. یه نظر این هست که نه، حتی دایره الزامی ها تو هم میتونه پوشش بده که دیدگاه امام هست. حالا در جاره که در بارست نه براساس حکومت، چون حکومت هست که و احکام اولیه است، حالا مبنایشون و مقدمه بر جمعی احکام فرعیه. خب ما اون چی که در باره مشروع علمای مشروطه گفتیم به نظرم تو هم نظر کفایت میکنه. یه مظارم راجع به موضع علما در دوره جمهوری اسلامی میخواییم به مثال مقوله قانونگذاری مطرح کنیم، بعد بلکه در طی جلسات آینده این بحث مقدماتی تمام بشه، ما وارد مباحث اصلی بشیم. صلى الله على محمد وعلى آله.